الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و درود حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگه به ما توفیق داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم همراهی شما عزیزان رو تا پایان برنامه داشته باشیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند، کارشناس ناماشنای مسائل اعتقادی. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم حال دوستان خوب باشه و امیدوارم که انشاءالله این برنامه براشون مفید باشه.
انشاءالله. در خدمت استاد محترم همراه شما شنوندگان عزیز سوال اولو میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید می‌خواستم از کارشناس محترم برنامه سوال کنم که آیا میشه انسان این فرشته‌ها و ملائک رو توی بعضی از زمان‌های خاص ببینه؟ قابل مشاهده هستن؟ آیا مثلا انسان ها به خاطر درجات دارن؟ چجوری بر حسب اعمالشون؟ چون که یه وقته این به حال تو حال خاصی که قرار میگیرم به حال یه چیزی رو خیلی کم میبینم، میخواستم اینم آیا اینا قابل رؤیت هستن؟ چون که من از یه استادی سوال کردم، ایشون جواب دادن که بله، فرشته ها رو به حال میشه دید توی زمانه خاص. حالا میخواستم از کارشناس محترم برنامه، امروز هم برنامهش در مورد همین فرشتگان بود، این سوال خدمتیشون داشته باشم.
بله، البته چون سوال مربوط به گذشته بود، قاعدتا موضوع برنامه هم ایشون موضوع برنامه‌های گذشته مد نظرشون بوده، نه موضوع برنامه فعلی که در حال پخشه. در خدمت شما هستیم استاد.
بله، چند نکته رو عرض می‌کنم دوستان یاد داشته باشن. نکته اول این که در شرایط عادی فرشته قابل رؤیت نیست و ماهیت فرشته، جنس فرشته طوری نیست که انسان بتونه ببینه. انسان ماده رو میتونه ببینه، حتی موجود برزخی رو هم نمیتونه ببینه، تا چه برسه بخواد موجودی که مجرد هست. حالا دست کم گروهی از فرشتگان که قطعا مجرد هستن، مجرد تام هم هستن، مشاهدشون در شرایط عادی امکان نداره.
بله،
فرشته ممکن است متمثل بشه به صورت یک انسان. خب بله، اون وقت انسان اون تمثل یافته فرشته رو مشاهده میکنه، نه حقیقت فرشته رو.
بله،
مثل حضرت جبرئیل علیه السلام که گاهی خدمت پیامبر که میرسید به شکلی که از اصحاب پیامبر به نام دهه کلبی متمثل میشد.
درست.
طوری هر کس که او رو میدید خیال میشدن که پیامبر داره با دهه کلبی صحبت میکنه، در حالی که جبرئیل بود. و گاهی حسنین علیه السلام میامدن و ازش هدیه میخواستن و ایشون هم از هدایای بهشت گاهی بهشون میداد. یا نسبت به حضرت مریم داریم که فتمت سللها بشرن سویا، روح الامین جبرئیل به شکل یک انسان متساوی القامه متمثل شد.
بله.
این تمثل غیر از اون حقیقت واقعیشون هست. حقیقت جبرئیل اون نبود که بر پیامبر متمثل میشد. حقیقت جبرئیل محدودیت زمانی نداره، محدودیت مکانی نداره، مکان نمیتونه رو محدودش بکنه. ولی زیاد در بعضی از روایات داریم که پیامبر جبرئیل رو دوبار به شکل حقیقیش دید که وقتی نگاه میکرد شرق و غرب و عالم رو پر کرده بود.
درست.
یعنی جایی نبود که جبرئیل رو نبینه. چرا؟ چون یه موجودی مثل جبرئیل محدودیت مکانی نداره که مکان او رو در یک محدوده خاصی محدود بکنه. منطق تمثل یافتش درست میشید. این یک مطلب. بنابراین نه، در شرایط عادی فرشته ها قابل رؤیت نیست.
بله.
و این نقاشی ها و این کارهایی که میکنه اینا خیال بافی هاییست که از گذشته هم بوده. در قدیم الایام هم بت پرست ها فرشته ها رو دختر تصور میکردن نه پسر. بعدم به شکل دختر میکشیدن و بالهایم براش میذاشتن، خیلی که لطف میکردن دو تا بالم براش میذاشتن که حالا این حکایت از فرشته بودنش باشه. نه. اونم که در قرآن اومده که اینها داره بال هستن، نه به معنای که حالا بال مادی داشته باشن، به معنای که برای انجام اون معمولیت هایی که دارن اون قدرت لازم رو دارن، اون چی که از بال برمیاد از این قدرت در اختیارشون بود، حالا دو تا چهار تا بیشتر، اون حکایت از قدرتشون، اون امکاناتی که در اختیارشون هست برای انجام معمولیت های الهی که به عهدهشون واگذار میشه. اگر اینجا که شما فرمودید ما راجع به فرشته ها بحث کرده بودیم، قاعدتا هم باید مباحث نسبتا مفصلی رو اونجا برای در رابطه با فرشته ها گفته باشیم.
درسته.
نکته دوم این که حالا برفرض که موجوداتی بر انسان متمثل بشه، از کجا انسان میتونه تشخیص بده که اینا فرشته هستن؟
بله.
ممکنه جن باشه، ممکنه موجودات دیگه باشن، که حالا بسیاری از موجودات مادی رو ما در شرایط عادی نمیبینیم، شرایط عوض بشه همون موجود مادی دیده میشه. ضمن این که عرض کردم حالا شرایط باز خیلی فرق میکنه، گاهی انسان ممکنه با عوض شدن نگاه خیلی موجودات مادی رو ببینه که الان نمیتونه ببینه. یه بار من این مثال تصویرهای سه‌بعدی رو برای دوستان زدم، وقتی که انسان در شرایط عادی نگاه میکنه خب یه تصویر مسطح میبینه،
درست
عادی هست، همون تصویر رو با نگاه سه‌بعدی که نگاه میکنه یک عالم دیگه رو مشاهده میکنه و یک فضای بسیار گاهی زیبا و عمیقی که قبلا اینو نمیدید. این حتی با یه نگاه، تغییر نگاه میبینید که انسان همین تصویرهای معمولی رو طور دیگه میبینه.
درسته.
بنابراین این که حالا اون چی که انسان مشاهده میکنه، اون چهرهی که انسان مشاهده میکنه، صورتی که انسان مشاهده میکنه فرشته باشه، این اولی کلام هست و اثباتش بسیار مشکل هست، چون اون چی که ما در قرآن داریم میگه دو مورد فقط، اولا فرشته فقط در معصومین، اون هم برای اون چیزهایی که دارن، مأموریتایی که دارن نازل میشن. بله، فرشتگانی رو ما، هر انسانی دسته های از فرشته ها رو داره، فرشته های حفظه که انسان رو حفظ میکنن، کرام الکاتبین، شاید هم دوتا شکی باشه یا اینکه مختلف باشن، و فرشته های مختلف دیگه که اینها در دنیا مأموریت دارن، در همین دنیا مأموریت دارن، در مسجد هستن، در جبهه های نبرد هستن، نمیدونم هر قطره بارانی که از آسمان به زمین میاد و یه فرشته همراهی میکنه، حملش میکنه. خب اینا هم این فرشته ها هستن، اما که انسان بخواد چهره واقعی اونها رو ببینه، این نه. بنابراین نکته دوم این شد که از کجا میشه تشخیص داد که اون چهره ای که بر انسان متمثل شده یا بس کنم که آشکار شده این فرشته باشه. ما در قرآن داریم بر مریم جبرئیل متمثل شد برای آوردن پیام خدا که حضرت عیسی رو میخواد بهش بده.
درسته.
یا نسبت به پیامبران داریم، گاهی فرشته ها که بر پیامبر نازل میشدن، غیر پیامبران هم فرشته ها رو به هم تمثل یافته شو میدیدن. وقتی که جبرئیل اومد بود که شهر لوط رو ویران بکنه، رفت پیش حضرت ابراهیم، همسر حضرت ابراهیم ساره هم دید جبرئیل رو.
درسته.
یا اون فرشتگانی که وقتی رفتن عرض کنم که منزل حضرت لوط، خب همسرش هم دید، مردم هم دیدن تمثل یافته فرشته ها رو، اما اینا مأموریتشون خدمت پیامبران بود. به همین دلیل ما معتقدیم که به این سادگی نمیشه که انسان اظهار بکنه که فرشته رو دیدم، وجهی هم براش نیست که حالا انسان بخواد ببینه. عرض کنم که مخصوصا که عرض کردیم موجودات دیگری هم هستن، مخصوصا جن که گاهی ممکنه متمثل بشه و انسان اشتباه بکنه.
درسته.
نکته آخر که عرض میکنم اینه که خب حالا بر فرض که چنین چیزهایی باشه و اتفاق هم بیفته، باید انسان دنبال این باشه که فلسفه این کار چی هست، علت این کار چی هست، مأموریت این فرشته چیه، چون فرشته که مثل بقیه موجودات نیست، فرشته مثل انسان و جن نیست،
مختار باشه،
اون در راستای مأموریت خودش هست که حرکت میکنه.
درسته.
عرض کنم که لا یعصون الله و هم به امره عملون، اونها بدون مأموریت کاری انجام نمیدن، مدبرات امر عالمند. خب در به دنبال چه مأموریتی اومده پیش بنده که بخواد با من صحبت کنه یا بخواد من ببینمش؟ اینها این سوال سوم، این سوال مهمی است که به هر حال به نظر ما خیلی بعیده و اگه بگیم نه خیلی راحت تر تا اینکه بخوایم بگیم بله.
بله، خیلی متشکرم استاد از پاسختون. الله الله
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0-251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. خیلی ممنون از برنامه مفیدتون. می‌خواستم ببینم حضرت فاطمه زهرا در زمان خودشون آیا برای تعلیم علم و تقوا به هم نوعان خودشون که خانوما باشن اقداماتی انجام دادن یا خیر؟ خیلی ممنون از لطف.
بله، با تشکر از شما جناب استاد می‌شنویم پاسخ شما رو.
از کنم چه حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها برای خانم ها الگو و اسوه حسنه بودند، برای همه مرد ها هم اسوه و الگوی حسنه بودند. نه تنها برای انسان های معمولی ایشون اسوه بودند، که برای فرزندان خودش معصومین، فرزندان معصوم خودش هم حجت بود و اسوه و نمونه و افتخار می کردن به اینکه مثل مادرشون رفتار کنن و از مادرشون درس های تقوا و تربیت رو بگیرن. و حتی حضرت با دقت بر فرزندان خودشون نظارت داشتن، نسبت به امام حسن، امام حسین، زینب و دیگران با دقت نظارت داشتن که اون چه میخوان. اینها بهشون هم تعلیمشون دادن هم تربیتشون کردن.
درست.
یکی از کسانی که خطبه فدکی رو نقل کرده و اتفاقا این نقل از طریق اهل سنت هم مثل ابن عبدالحدید دیگران نقل کردن، حضرت زینب سلام الله علیها بوده. یعنی یه دختر 4-5 ساله خطبه مادر رو شنیده، حفظ کرده و به خاطر سپرده یا بعداً نوشته و ثبت کرده و به تاریخ منتقل کرده و شده راوی حدیث این خطبه مفصل و بسیار با عظمت.
بله.
چنانچه برای دخترشون درس‌های ویژه‌ای داشتن. زینب سلام الله علیها در کوفه در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام برای خانم‌ها کلاس درس تفسیر قرآن داشتن. و در نقل ها داره که گاهی امیرالمومنین علیه السلام هم تو این کلاس شرکت میکردن.
درسته.
کلاس درس دخترشون شرکت میکردن. یک روز که زینب سلام الله علیها سوره مبارکه مریم رو تفسیر میکرد، در پایان امیرالمومنین علیه السلام ازش پرسید که آیا میدونی که تفسیر این حروف مقطعه چیه؟ گفت بله پدرجان میدونم چیه تفسیرش. امام فرمود که از کجا میدونی؟ گفت که مادرم بهم یاد داده، از مادرم فرا گرفتم. این حضرت زینب سلام الله علیها حتی تفسیر قرآن رو برای در مکتب مادرشون فرا گرفته بودن. حضرت زینب سلام الله علیها در مکتب مادر تفسیر قرآن رو حتی فرا گرفته بودن. این نسبت به فرزندان خودش، که هم به لحاظ تربیتی این که حضرت زهرا سلام الله علیها شب تا صبح دعا میکنه، طوری هم دعا میکنه که فرزند کوچکش امام مجتبی علیه السلام بشنود و ناظر باشه. صبح هم که وقتی ازش میپرسه که مادر جان چرا شما شب تا صبح اسم همه همسایه‌ها رو بردی، همه رو براشون دعای کردی، برای خودمون دعا نکردی، باز یه درس تربیتی دیگر که پسرم، فرزندم، الجار ثم الدار، اول همسایه‌ها بعد خودمون. اینا درس دقیقی است که حتی به امام معصوم از اون طریق میرسه.
درست.
ولی زال امام عسکری علیه السلام فرمود که ما حجت خدا بر مردمیم و مادرمون زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ماست. حجت ما یحتج به هست، آنچه که خدا به وسیله او احتجاج میکنه. چرا نماز اینجوری بود؟ خدا دیگه بهتر از این نمیشد، پس چرا فلانی خوند؟ او خوند و شد.
بله.
چرا این کارو نکردی؟ خدای ما نمیتونستیم این کارو انجام بدیم. چرا فلانی کرد و شد؟ احتجاج میکنه خداوند به وسیله حجت. و امام عسکری میفرماید که مادر ما حجت خدا بر ماست. نسبت به مردم هم بله، حضرت زهرا سلام الله علیها در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شرکت فعال داشتن برای خانم‌ها، مرجع حل مشکلات علمی و مذهبی خانم‌ها بودن.
درست.
به حضرت مراجعه می‌کردن، سوالاتشون می‌پرسیدن، پاسخ می‌گفتن. موارد زیاد هست، من فقط یک موردش رو خلاصه‌اش رو، چون حدیث خیلی مفصل هست، خلاصه‌اش رو نقل می‌کنم که از امام عسکری علیه السلام نقل شده که یه خانم اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض کرد که مادر افتاده دارم که نمیتونه از جا حرکت بکنه، منو مأمور کرده که بیام خدمت شما و از مشکلات و سوالاتی راجع به نمازشون و غیر نماز دارن از شما بپرسم. حضرت فرمود بپرس. ایشون سوال اول، دوم، سوم تا 10 تا سوال پرسید. بعد هم به سر شرمندگی کرد، گفت دختر پیامبر منو ببخشید، خیلی شما را اذیت کردم که این همه سوال پرسیدم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که نگران نباش، هر وقت برات سوال پیش اومد بیا از من بپرس و نگران ناراحتی من نباش. بعد هم براشون این مثال زد، فرمود که اگر به شما بگن که این بار سنگین رو ببر پشت بام، به ازای این کار 100,000 دینار بگیر. 100,000 دینار، یعنی از کنم که 140 میلیون تومان الان تقریبا.
بله.
شما بگید این پولو بگیر
4 میلیارد تومان.
4 میلیارد بگیر این بارو بر پشت بام. ناراحت میشی؟ گفت نه، خیلی خوشحال میشم که برای یک کاری مثلا این همه بخوان. فرمود به ازای هر سوالی که من به شما جواب دادم، اگر بین زمین و آسمان پر از طلا و جواهر باشه، باز کمتر است از اون سوالی که من به شما جواب دادم. باز ارزش اون پاسخ من از آنچه بین زمین و آسمان از خودم طلا و جواهرات هست، باز ارزشش بیشتر است. البته حدیث ادامه داره که حالا من گوشش عرض کردم. منظور اینه که اینجوری مراجعه می‌کردن. حتی تو مباحث علمی بین دو تا خانم بحث بود، مناظره می‌کردن.
بله.
یک خانم مؤمنه، یکی معانده. و حضرت زهرا سلام الله علیها کمک کرد اون خانم مؤمنه که یعنی راه و روش رو بهش یاد داد چطور بحث کنه که پیروز بشه.
درست.
بعدن پیروز شد با راهنمایی حضرت زهرا. یعنی حضرت زهرا دخالت کرد تو این مناظره، به اون خانم مؤمنه کمک کرد و اون هم پیروز شد بنا خانم که معاند بود. و خیلی خوشحال شد این خانم که حالا تو این مناظره پیروز شده. حضرتش پرسید خیلی خوشحالی؟ گفت آره دختر پیغمبر، به خدا قسم خیلی خوشحال شدم که شکستش دادم اون طرف رو. فرمود که فرشتگان از پیروزی تو خیلی خوشحال تر شدن از خود تو، و شیطان های رانده شده از اون خانم خیلی ناراحت تر شدن به خاطر اون شکستی که اون خانم خورد. از این گونه موارد ما در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که اینها حکایت از این داره که حضرت تو این فعالیت های علمی و فرهنگی شریک بودن، دخالت می‌کردن. و خود خطبه فدکیه بهترین نمونه، البته دو تا خطبه از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده.
بله.
یکی اون خطبه که برای زنهای مدینه که وقتی به ایالتش رفتن اونجا براشون ایراد کرد، یکی هم همون خطبه فدکیه که انصافا این دو تا خطبه وقتی انسان بررسی میکنه میبینه دقیق ترین مباحث معرفتی، تربیتی و دینی تو این خطبه ها مورد توجه واقع شده. بنده گاهی این خطبه ها رو که میخوندم، تفسیر میکردم، شرح میکردم و بحث میکردم روش، میگفتم تو همون مجالس که اگر ما ندونیم که این خطبه رو کی گفته، حتما میگیم امیرون علیه السلام این خطبه رو. یعنی اگه ما بخواییم خطبه رو بذاریم کنار خطبه های نهج البلاغه، به اونها پهلو میزنه.
درسته.
این به لحاظ فصاحت و بلاغت، به لحاظ معرفت هم معرفت واقعا اونجا موج میزنه، در اوج معرفت.
بله.
خب اینا همه بحثه علمی معرفتی و تربیتی است که تو این خطبه ها، همین دو تا خطبه که الان موجود هست، در فرمایشات حضرت هم فراوان از این مسائل هست. خلاصه از این شد که بله، حضرت فعالیت های فرهنگی، علمی، تعلیمی، تربیتی شرکت داشتن، مخصوصا نسبت به خانم ها که آموزش میدادن، ولو حالا فرصتش خیلی کم بود بعد از رحلت پیامبر. از زهرا خب دوستان میدونن که یا 75 یا 95 روز در قید حیات بود به نقل شیعه. اهل سنت هم گفتن 6 ماه، حالا دیگه حد اکثری گفتن 8 ماه هست. به هر حال یک سال زنده نبود، ولی در همین مدت کوتاهی که از زنده بود،
بله،
خب این خطبه ها ازش رسیده. در زمان حیات پیامبر هم حتی گاهی امیرالمؤمنین علیه السلام میرفت از حضرت زهرا سوالاتی رو میپرسید در زمین مباحث علمی، میواد پیامبر جواب میداد.
بله.
وقتی پیامبر مباحث راجع به زنها سوال میکرد، مثلا چه چیز برای زن از همه چیز با ارزش تر هست، خب اصحاب جواب میدادن، ولی امیرالمؤمنین میومد خدمت حضرت زهرا، از حضرت زهرا همین سوال مطرح میکرد، حضرت جواب میداد و جوابش رو برای پیامبر نقل میکرد. از این گونه موارد حتی در زمان حیات پیامبر هم زیاد هست که اگه بخواد دستبندی بشه، جمع بشه، بله، به موارد بسیار جالب و نابی ما در این زمینه برخورد میکنیم.
بله. خیلی سپاسگزارم. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سلام، من از تهران مزاحمتون میشم با تشکر از آقای محمدی و مجری محترم. میخوام سوال بکنم که من مادری داشتم که 2 سال از فوت ایشون میگذره. ما تمام وسایل ایشون هم انجام دادیم، علاوه بر وسایل ایشون هم باز میاد بیشتر انجام بدیم از کار اول مستحب و واجب. مخدم بپرسم، سوال من اینه که اوایل فوت ایشون تقریبا هر شب راست یک ساعت خاصی ایشون به خواب من میومد. من با این خوابی که برای اهل فنم به تعریف کردم، گفتن که رویای صادقه بوده، ولی به مرور کمتر شد. با توجه میگه ما مستحبات زیادی هم برایشون انجام میدیم و توجهمون هم کم نشد و بیشتر هم به یاد ایشون هستیم. مخدم بدونم که این کلا به خواب اومدن اموات ملاکش چیه؟ چرا بعضیا اصلا در طول حتی چندین سال، 50 سال مثلا به خواب اقوامشون نمیان، ولی بعضیا بیشتر میان. میخوام بگم این روال این چجوریه. متشکرم از برنامه خوبتون. از تهران مزاحم میشم. خدا نگهدارش.
بله. پاسخ سوالتون رو بشنوید.
نکته اول این که این یاد و انجام اعمال افرادی که از بین ما رفتن، این اختصاص به اوائل نداره، باید ادامه داشته باشه. اونها به شدت نیاز دارن. بله، اوائل نیاز شدیدتره، هرچی که به زمان فوتشون نزدیک میشیم گرفتاریشون بیشتر هست، به تدریج گرفتاری ها کم میشه، اما به هر حال باید ما بیادشون باشیم و نباید غفلت کنیم، که خود این غفلت گاهی باعث میشه که اونها دلخور بشن و چون انتظار دارن از ما که بیادشون باشیم.
بله.
بنابراین نباید بسنده کرد به این که خب ما حالا حقوق واجبشون رو مثلا ادا کردیم، وصیتشون رو با دقت اجرا کردیم، خب اینا بسیار عالی است، اما باید ادامه داشته باشه. به زیارتشون بریم حتما و برنامه‌های ویژه‌ای رو داشته باشیم، که بهتر اینه که اول از اون انفاقات مالی شروع بشه اگه در حد توانمون هست.
بله.
انفاقاتی رو انجام بدیم و ثوابش رو اهدا بکنیم به اونها، بعد هم قرآن و نماز و از خودم عبادات دیگه ای که میشه براشون انجام داد رو انجام بدیم. حتی اگر احتیاطاً نمازهایی و روزهایی براشون انجام بدیم بسیار خوبه. این نکته اول که نباید بسنده بکنیم به این که ما اون حد واجب رو انجام دادیم و اوائل اینجوری بوده، باید ادامه داشته باشه تا اونها هم از ما خوشنود باشند و دعا کنند، مخصوصا پدر و مادر که در عالم برزخ هم دعا میکنن و دعاشون هم در حق فرزند مستجابه.
بله.
نکته دوم این که بحث رؤیا و خواب، ولی اینکه حالا رؤیا صادقه باشه، عوامل بسیار متعددی در اصلش و عرض کنم تعبیرش و امور دیگرش تأثیر داره، بنابراین خیلی راحت نمیشه قضاوت کرد که حالا چنین بوده و چنین شده.
درسته.
اوائل ممکنه دلایلی داشته باشه که بیشتر به خواب انسان میان. یک دلیلش همون نیازه. اوائل نیاز شدید هست، بعد یواش یواش نیاز کمتر میشه. نکته دوم این که اینجوری هم نیست که حالا خوابی که انسان میبینه، اون کسی که خوابش رو میبینه هم او هم فعالانه در روند خواب شرکت داشته باشه. به عبارت دیگه گاهی این دو وجود برزخی هم که با هم در عالم رویا با هم ملاقات میکنند و با هم صحبت میکنند.
درسته.
و هر دو هم در این ملاقات نقش دارن، اما غالبا اینجوری نیست، غالبا حالت یک طرفه داره، یعنی اون وجود برزخی خواب بیننده هست که با اون طرف حالا چه مرده باشه چه زنده باشه، منتها با وجود برزخیشون ارتباط برقرار میکنه.
بله.
هر حال اینجوری نیست که اون هم بخواد و توجه داشته باشه و شرکت داشته باشه.
درسته.
هی واسه که اون روحش هم خبر نداره، این ما هستیم که این ارتباط رو برقرار میکنیم. پس نباید تصور کرد که خواب، کسی که خوابش میبینیم هم در روند این ملاقات از کنم شرکت فعال داره. بله، اون ارواح بزرگ مثل ائمه علیهم السلام، کسانی که اختیارات وسیع تری دارن، اونها این قدرت رو دارن که اگر بخواهن به اصطلاح به خواب ما بیان.
بله.
اما این عمومیت نداره که بگیم که هر کس که خواست به خواب انسان بیاد، مگر این که حقوقی به گردن انسان داشته باشه که خداوند بهش اجازه داده باشه که برای از کنم استیفای حقوقش این کار انجام بده. بنابراین از این طرفه که خواب میبینیم. از این طرف هم عواملی که باعث دیدن اون خواب هست بسیار زیاده. طبیعیه که وقتی که انسان اولش یک عزیز از دست میدونه، هم مادر، خیلی بیادش هست.
بله.
روزش بیاده، او شب میشه، جاشو میبینه، نمیدونم هر چی که در طول روز هست، اینها همش انسان با او زندگی میکنه. و بخش قابل توجهی از رؤیاها هم انعکاس حالات روزانه انسان هست.
درست.
چون انسان در روز دیده غالبا در خواب در قالب رؤیا منعکس میشه. خب در این صورت انسان زیاد خوابشو میبینه به طور طبیعی. چرا؟ چون یادش همیشه با انسان هست، انسان روزش رو با او سپری کرده، در رؤیا هم او رو خواهد دید. یواش یواش کمتر میشه، هرچه از دید از دل برود هران که از دیده رود، چون از دیده میرن یواش یواش از دل هم میرن، رابطه کمتر میشه، وقت این تعداد این خواب دیدن ها هم کم میشه.
بله.
عامل دیگر اینه که اون زمان و مکان و شرایط روحی خواب بیننده عوض شده، این هم باز تأثیر داره که ممکنه اون خوابها رو ببینه یا نبینه. به هر حال نگرانی نداره که حالا بیم که مثلا قهر کردن، یا چون از کردم اونها غالبا تو
این کار دخالتی ندارن که بگیم که آمد به خوابم بعد هم بگیم حالا دیگه نمیاد پس قهر کرده. غالبا اونها دخالت ندارن، غالبا این ما هستیم که ارتباط برقرار میکنیم. اما اگه کسی بخواد مثلا این روند ادامه پیدا بکنه، بخواد خواب رو ببینه، دستورالعمل‌های تو مفاتیح و جاهای دیگه هست بر حسب روایات. سوره های قرآن رو بخونه به شکل خاصی، مثلا با طهارت بخوابش کار کنه، چیکار کنه. آثار متعددی داره، از جمله مطلوب خودش رو تو خواب می‌بینه. کسی می‌خواد ببینه رو تو خواب می‌بینه. این هم یه نکته. این رو هم دوستان توجه داشته باشن که گاهی ممکنه که دیگه مصلحت انسان نباشه که خوابها ادامه پیدا بکنه، چون ممکنه اون خوابها آثاری تو روح انسان، تو زندگی انسان داشته باشه که خداوند دیگه مصلحت نمیبینه که بخواد ادامه پیدا بکنه. یواش یواش میخواد که دیگه انسان تحمل کنه و صبر کنه و دیگه از اون حال بیاد بیرون، چنانچه انسان لباسی رو بعد از مدتی در میاره.
بله،
این هم شاید یکی از علل و عوامل باشه. به هر حال در مجموع جمع‌بندی و سرجمع مثلا این میشه که نگرانی نداره.
بله، خیلی متشکرم استاد.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
مادر محترمی تماس گرفتن به برنامه و خواستن که صداشون پخش نشه سوالی رو مطرح کردن به نقل از دختر 14 سالشون. سوال دخترشون که از این مادر محترم پرسیدن اینه که اگر کسی گناهان بسیاری رو انجام بده، به تعبیر دخترشون همه ی گناهان دنیا رو انجام بده و بعد پشیمون بشه، آیا در این صورت هم مشمول بخشایش خداوند قرار میگیره یا نه؟
بله، باز چند تا نکته مهم اینجا وجود داره که دوستان نیاز داشته باشن. نکته اول این که گرچه ما پاسخمون مثبت هست و بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد،
بله،
اما اگر سوال این باشه که گناه نکردن آسان تر است یا گناه کردن و توبه کردن، عرض میکنیم که معلومه که گناه نکردن آسان تره، چون وقتی انسان گناه کرد، حالا اینکه توفیق توبه داشته باشه یا نداشته باشه، توبهشو خداوند بپذیره یا نپذیره، گناه در چه حدی است، گاهی گناه اینقدر زیاده که اصولا شاید انسان امکان توبه کردن براش وجود نداشته باشه. همینجا من یک حدیث رو از که از امام باقر علیه السلام نقل شده بخونم. شخصی به نام وهب ابن عبدربه عن شیخ من النخع، از یک بزرگی از طایفه نخعی پرسید.
درست.
قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم، انی لم ازل والیا منذ زمن الحجاج الى یوم هذا، گفت من از زمان حجاج ابن یوسف تا الان والی بودم، حاکم بودم، حاکم اونم تو اون شرایط،
بله،
حکومت جور. فحلی من توبتن، آیا برای من توبه هست؟ قال فسکته، گفت که امام ساکت شد جواب نداد. ثم اعدت علیه، من اعاده کردم، دوباره باز پرسیدم از امام که آیا برای من توبه هست؟ فقال لا، حتی تعدی الى کل ذی حق حقه، گفت نه، مگر اینکه تو حق همه صاحبان حقوق رو بهشون رد کنی. خب ببینید گاهی انسان نمیتونه این کارو بکنه، فردی رو گمراه کرده، آدمی رو کشته، چطور میتونه حقش رو بهش ادا بکنه؟
درسته،
نمیتونه زندش کنه که. گاهی گناه طوریه که انسان نمیتونه برش. به هر حال حقیقت اینه که چون ما قبلا از کنم که دخل مقدر کردیم، قبل از این که بخوایم نتونیم جمعش کنیم، این مطلب رو عرض میکنیم که اینجور نیست که حالا توبه بخواد مجوز گناه درست بکنه. حقیقت اینه که هر گناهی که انسان میکنه یه آثار بسیار فراوانی در وجودش میذاره. یک اثرش عذاب اخرویست، یکی از آثارش عذاب اخرویست. توبه خاصیتش اینه که اون عذاب اخروی رو برمی‌داره.
بله.
اما آثار وضعی گناه که دیگه برداشته نمیشه که. کسی شراب خورد، فرض کنید که تصادف کرد و فلج شد، حالا هم توبه کرده، توبه نصوح، آیا دوباره پاش برمیگرده؟ نه دیگه، تا آخر عمرش فلجه. این اثر وضعی اون گناه که دیگه با توبه برداشته نمیشه.
درست.
شراب خورد، آبروش رفت تو جامعه، حالا هم توبه کرده، توبه واقعا خالص، توبه نصوح، توبه کامل، آیا آبرو برمیگرده؟ خیر دیگه، اون اثرش دیگه قوت خودش. گناه آثار متعددی داره در دنیا و آخرت. یکی از آثار گناه اون عذاب اخرویشه، اون عقوبت اخرویشه که اونو توبه برمیداره.
بله.
این نکته اول که نکته مهمه، بنابراین گناه نکردن خیلی آسان داره.
تازه توبه هم همه آثار گناه رو بر نمی داره، بلکه بخشی از آثارش رو که همون عذاب اخروی باشه رو بر می داره. با این مقدمه که عرض کردم عرض میکنیم که بله، هیچ محدودیتی در آمرزش گناهان از سوی خداوند متعال وجود نداره. آیات فراوانی در قرآن هست، از جمله قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، سوره مالکه زمر آیه 53. پیامبر به این بندگان من، که خود این عبادی اون یای متکلم خیلی لطف توش است، بندگان من که سیاق آیات هم مربوط به کفار هست،
درست،
که به خودشون نسبت به خودشون بد کردن، اسراف کردن، اسرفوا علی انفسهم، هر گناهی ضررش به خود انسان هست نه برای خدا، به اینها بگو از رحمت من ناامید نشن. خود قنوت به معنای ناامیدی از رحمت، باز دوباره میفرماید من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشن. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان رو میامرزد. انه هو الغفور الرحیم، چون او فقط خودش او هست که بسیار آمرزنده و بسیار مهربانه. یا در آیه دیگه داریم که میفرماید هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، سوره شورا آیه 25، اوست که توبه رو قبول میکنه از بندگانش و اوست که سیئات رو گناهان رو میبخشه و میدونه که شما چه کار میکنید. از پیامبر نقل شده که فرمود التوبه تو تجب و ما قبلها، توبه ما قبل خودش رو همه رو میپوشونه، همه رو پوشش میده و از بین میبره. یا بازه باید دیگه از پیامبر نقل شده که فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه میکنه گویی که اصلا گناهی نکرده. و توبه در واقع باب رحمت خداست. یکی از مناجات خمس عشر، فکر کنم مناجات اول باشه در مفاتیح، هست مناجات که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، از ظاهرا ملحقات صحیفه سجادی باشه،
بله.
اون فکر کنم مناجات اولش باشه که در یک فراز و مناجات اومده که الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه، خدا تو به سوی بندگانت یک دری از عفو و رحمت خودت باز کردی به نام کسبی گذاشتی توبه. فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا، به بنده ها فرمودی که توبه کنید به سوی خداوند، توبه خالص. بعد امام ادامهش فرمود که فما عذر من اقفل دخول الباب بعد فتحا، دیگه اگه کسی در باز باشه وارد نشه دیگه چه عذری داره؟
نه.
در به روش بازه و اگر او وارد نشه عذری نخواهد داشت. که بله، هیچ محدودیتی نیست، انسان هر گناهی که مرتکب بشه، به تعبیرشون اگر همه گناه های عالم رو هم که مرتکب بشه باز براش توبه هست، براش توبه هست. نکته سوم در واقع از اون نکته اول چیه مقدمه عرض کردیم، اینجا نکته سوم میشه. نکته سوم این که توبه حقیقی و شرایطش چیه. آیا همین که انسان گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه توبه کرده؟
هلی.
یا بگه بله من گناه میکنم بعدم توبه میکنم، آیا این توبه هست یا نه توبه شرایطی داره؟ پاسخ اینه که توبه شرایطی داره و شرایطش هم بسیار مشکل هست. اگر بخواد انسان توبه کامل بکنه برخی از این شرایط بسیار دشوار هست. بعضی از آیات روایات من در زمینه شرایط توبه میخونم.
خواهش میکنم.
آیه 82 سوره مالکه طه میفرماید و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، من آمرزنده هستم، خداوند میفرماید میآمرزم کسی رو که یک توبه کنه واقعا از گناه برگرده، بعدن از خواهیم که توبه یعنی چه. دو، ایمان بیاره، گویی که گناه انسان رو از ایمان خارج میکنه. سه، عمل صالح انجام بده، عملی که پوشش بدون گناه رو. و ثم اهتدى، اون وقت به راه هدایت بیفته و ادامه بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود التوبه علی اربعه دعائم، توبه بر چهار ستون، بر چهار رکن استواره. ندم بالقلب، پشیمانی قلبی که واقعا انسان از اون گناه، از اون حالت، از رفیقی که باعث این از همه بدش میاد و پشیمانه که چرا من تو مجلس رفتم، گاهی پشیمانه که اصلا من چرا عقل داشتم، چرا زبان داشتم که این حرفو گفتم، چرا دست داشتم که این کارش. این پشیمانی، این ندامت جانسوز که هستی گناهکار رو بسوزونه و خاکستر بکنه، استحاله بکنه وجود گناهکار. این یک. دو، و استغفارم به لسان، به زبان هم اعتراف کنه به گناهانش پیش خدا، بعد هم بگه خدای منو ببخش، بیامرز با شرایطش، استغفار هم با شرایطش. و عملون بالجوارح، کار کنه به دنبالش. و عزمون ان لا یعود، و تصمیم که هرگز دیگه این گناه بر نمیگرده. در یه فرمایش دیگه که از حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده که شخص اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت ناراحت شد و تشریف بوزد قریب به این مضمون که تموم شد دیگه، توبه کردی تموم شد، گفت استغفر الله تموم شد. بعد حضرت فرمود که استغفار مقام بنده های شایسته خداست. بعد اومد فرمود که استغفار 6 تا شرط داره، باید این شرایط جمع بشه، بعد انسان بگه استغفر الله ربی. بعد شروع کرد اون شرایط رو گفتن. یک، ندامت.
بله.
دو، عزم بر ترک برای همیشه، که اگه خدایا من تا قیامت هم عمر داشته باشم دیگه سراغ این گناه نخواهم رفت. سه، ادای حق الله.
درست.
کسی که نماز نخونده، روزه نگرفته، خمس نداده، حج نرفته، زکات نداده، نمیتونه بگه استغفر الله تموم شد، بعد اون حقوق رو ادا بکنه. و چهار، ادای حق الناس، مال مردم رو ضایع کرده، دزدیده، حیف و ملک کرده، با استغفار مشکل حل نمیشه، باید اون اموال مردم رو پس بده. و پنج، امام فرمود که همون گونه که لذت گناه رو انسان به نفس چشانده، باید زحمت و مرارت عبادت رو هم بهش بچشونه که جبران بشه اون. و شیش، بر اثر اندوه اون گوشت و پوستی که در حال گناه رویده رو ذوب کنه تا به جاش گوشت و پوست جدید بروید، یعنی وجودش عوض بشه.
درست.
اون وقت این میشه توبه کار. این هم به این سادگی حاصل نمیشه. باز روایتی از پیامبر هست، من خلاصه مضمون بعضی از فراسای اون رو برای خدمت دوستان عرض میکنم. جمله هاش متعدد هست. مثلا فرمود که من تاب و لم یغیر مجلسه فلیس بتائب، کسی که توبه کرده باشه اما مجلس رو عوض نکرده باشه، همون مجلس گناه رفت آمد میکنه.
بله.
این دروغ میگه، توبه نکرده. من تاب و لم یغیر رفقاءه فلیس بتائب، کسی که توبه کرده ولی دوستانش عوض نکرده، دروغ میگه. لباس عوض نکرده، اون شعار و دسار و اون سیرش عوض نکرده، این دروغ میگه، توبه نکرده. یعنی باید زندگی اون چیزی که باعث گناه شده هم باید عوض بشه. گاهی لباس باعث گناه میشه، بعضی از لباس جلف باعث گناه خود انسان و گناه دیگران میشه. خود انسان این لباس عوض نکنه بعد بگه من توبه کردم. گاهی دوستان باعث گناه میشن، و همون دوستان بازن انسان دوست باشه و من توبه کردم. گاهی بعضی از مجالس رفت آمدها و بعضی از جاها هست که باعث گناه میشه، انسان همون مجلس رفت آمد کنه بگه من توبه کردم. و همینطور گاهی اون ممر درآمد باعث گناه میشه.
درسته.
انسان ممر درآمد چه عوض نکنه بعد هم بگه من توبه کردم. و اگه اینجوری باشه خطرش خیلی زیاد هست. در واقع این علیه الله داره خدا رو به تمسخر میگیره، یعنی ادعای توبه داشته باشه ولی به گناه خودش ادامه بده. این در واقع چنان که در بعضی از روایات داریم که المستغفر من الذنب و فاعله کالمستهزئ بربه، مثل این مونه که داره پروردگار استهزا میکنه علیه بالله. این هم یک مطلب که این مطلب مهمی بود. بنابراین باید انسان بعد از توبه در صدد اصلاح باشه. آیه کریمه 29 سوره مائده می‌فرماید که فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم، کسی که بعد از گناهش توبه کرده و اصلاح کرده خودشو.
درست.
این اصلاح کردن خیلی مهمه که از کنم که در واقع انسان باید توبهش توبه واقعی باشه، به تعبیر قرآن باید توبه نصوح باشه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه خالص و بدون اشکال. از پیامبر نقل شده که فرمود التوبت النصوح ان ندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ثم لا تعود اليه ابدا. توبه نصوح اونه که انسان به افراطی کرده، گناهی کرده، بعد استغفار میکنه و دیگه هم اصلا به اون گناه بر نمیگرده. در یک روایت دیگه از امام هادی علیه السلام سوال کردن توبه نصوح چیه، فرمود که این که باطن انسان از ظاهرش بهتر بشه. واقعا دلش واقعا پشیمون شده دیگه. باطنش از ظاهرش بهتر شده.
درسته.
بسیار خوب. این هم یک مطلب که مطلب مهمی است. مطلب دیگه ای که عرض میکنم اینی که توبه همینجوری نیست که انسان هر زمانی دلش خواست توبه بکنه. و اینجوری باشه که عرض کنم که فرعون هم توبه کرد دیگه. به نص قرآن وقتی که داشت غرق میشد گفت توبت الان آمنت برب هارون و موسی. از امام رضا علیه السلام سوال کردن که چرا خداوند با اینکه فرعون توبه کرد، ایمان آورد و اقرار به توحید خدا کرد، چرا خداوند بازم غرقش کرد؟ امام فرمود که لعنه آمن عند رؤیت البعث، چون موقع ایمان آورد که دید که عذاب اومد.
بله.
اون دیگه فایده نداره. ول ایمان عند رؤیت البعث غیر مقبوله، اون موقع دیگه ایمان فایده نداره. در آیه قرآن هم داره که لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون هم کفار، برای کسانی که هنگام مرگشون گناه میکنن تا موقع مرگشون، اون وقت میگن توبه کردم، الان توبه کردم، این توبه دیگه توبه نیست. این آیه فکر کنم در سوره مبارکه نساء باید باشه. قرآن میفرماید برای کسی که مرگش آماده شده، تناب داره دارن میندازن به گردنش، دیگه توبه معنا نداره. توبه تا زمانی است که امکان جبرانش باشه.
بله.
امکان، یعنی انسان با اختیار توبه کنه نه با اجبار. بنابراین این هم نکته دیگر است که هر زمانی انسان نمیتونه توبه بکنه، یعنی توبهش فایده نداره. همه انسان‌ها در قیامت پشیمانن. هیچ کس نیست که تو قیامت حتی بعد از مرگش، کافر تا که مرد فوراً میگه خدا من پشیمانم، برم گردونید.
بله.
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فی ما ترکت، این خدا دست رو بید برم گردم، برم کار خوب انجام بدم، اعمال صالح رو انجام بدم. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. آیه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون بود که خوندم. اینجوری نیست که حالا اونم پشیمان میشن، اون ندامت دیگه فایده نداره. بنابراین دوستان شنونده نه داشته باشن، توبه زمانی فایده داره که انسان در شرایطی باشه که امکان پشیمانی براش معنا داشته باشه. بگیم ایشون با اراده خودش، با فکر و فهم خودش پشیمان شده، دیگه نمیخواد بد باشه. اما کسی که توان این کار رو نداره، نمیتونیم بگیم ایشون نمیخواد بد باشه. سنگ و هیچ کس نمیگه که این سنگ نمیخواد بد باشه، نمیخواد گناهکار باشه. خب سنگ مجبوره که گناهکار نباشه. زمانی میشه گفت ایشون گناهکار نیست که اختیار داشته باشه.
درسته.
گاهی این اختیار از انسان گرفته میشه، همه عمرش گناه کرده، حالا که دیگه همیشه ازش گرفتن، چشمش ازش گرفتن، میگه من دیگه پشیمانم، دیگه به نامحرم نگاه نمیکنم.
بله.
خب این پیش عقلا اصلا وزن. بنابراین اینو خواستم عرض کنم که یه مقدارم طولش دادم که دوستان نداشته باشن که توبه زمان داره. و اینم باز اضافه بکنم که سخت‌ترین عذاب‌های جهنمی ها تسویفه.
بله.
بیشترین فریاد، این روایت که دارم ترجمه میکنم، بیشترین فریاد اهل جهنم از تسویفه، این که توبه رو تأخیر انداختن، که گناه کرده فوراً پشیمان نشده.
درسته.
حتی از بقیه گناهان این ضررش و عذابش بیشتره. به هر حال این حرفایی که ما گفتیم باعث تصفیف نشه، باعث تجری نشه، بهتر این که انسان اصلا گناه نکنه. اما حالا این گناه کرده نباید ناامید باشه. لا تقنطوا من رحمت الله.
درست. خیلی متشکرم جناب استاد. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از جناب استاد محمدی تشکر میکنیم که تا پایان برنامه در خدمتشون بودیم. از شما عزیزان هم سپاسگزارم و ضمناً در پایان برنامه شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف رو خدمتتون عرض می‌کنم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خدا یا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به من.